در صبحانه با خبر امروز. تلاش برای کاستن از تنش‌ها در عراق در پی سوء قصد نافرجام به جان نخست وزیر. نمایندگان گروه‌های شیعی با سران حکومت دیدار کردند. جنبش دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه دور هفتم مذاکرات. ایران همچنان خواستار تضمین آمریکا برای ادامه حضور در توافق. تنش در مرز بلاروس و لهستان و ادامه بلا تکلیفی پناهجویان. گروهی از پناهجویان ایرانی خود را به آلمان رساندند. و تجربه کم نظیر در آسمان، همسفر با دسته‌های غاز بر فراز خاک فرانسه. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 19 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مطرح شدن اتهاماتی علیه گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ماجرای ترور نافرجام نخست وزیر عراق افزایش تنش‌ها میان این گروه‌ها و دولت را به دنبال داشت. به خصوص آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی به سرعت این اقدام را فتنه‌ای از سوی دشمنان خارجی توصیف کرده بودند. حالا از بغداد خبر می‌رسد که هیئتی از نمایندگان گروه‌های شیعه عراق با سران حکومت دیدار کردند. دیداری که با هدف کاستن از این تنش‌های تازه انجام شده. برخی خبرها حتی از امضای توافق‌نامه‌ای در این جلسه حکایت دارند. آیا می‌توان این تحولات را نشانه‌ای از عقب‌نشینی نسبی گروه‌های شیعه نزدیک به ایران قلمداد کرد؟ به خصوص آنکه شکست سنگین این جناح در انتخابات پارلمانی اخیر هم جایگاه مردمیان‌ها را به خطر انداخته. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عراقی که هواداران گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را در حال سنگرسازی در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد نشان می‌دهد، پس از ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در حمله پهپادی بامداد جمعه به منزلش، اقدامی که واکنش‌های بین‌المللی از جمله از سوی واشنگتن را برانگیخت.
ما به شدت از حمله به نخست وزیر عراق خشمگینیم و آن را محکوم میکنیم. آقای الکاظمی به عنوان نخست وزیر نه تنها دولت عراق را نمایندگی میکند، بلکه نماینده کشور عراق هم هست. او فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است و بر همین اساس ما معتقدیم که حاکمیت و ثبات عراق هدف تعرض قرار گرفته است.
از سوی خبرهایی از تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع منتشر شده، از جمله دیدار هیئتی از گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضایی عراق و رسیدن به تفاهم‌هایی برای کاستن از تنش‌ها. همچنین خبرها از سفر روز دوشنبه اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با همین هدف به عراق حکایت دارد، در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و سه منبع نزدیک به گروه‌های مسلح شیعه گزارش داده دست کم یکی از گروه‌های مورد حمایت تهران در حمله به اقامتگاه نخست وزیر نقش داشته.
سخن استمر و البحث
به جستجو به دنبال عاملان این جنایت حمله به منزل نخست وزیر ادامه خواهیم داد. ما به خوبی میشناسیمشان و به طور حتم دستمان با آنها خواهد رسید.
گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی که در ائتلاف هشت شعبی گرد هم آمده اند به طور عمده دست داشتن در ترور نافرجام مصطفی الکاظمی را رد می کنند.
یعنی من اللي مصلحته استهدف رئیس وزراء و های سیادت بلد.
چه کسی از حمله به نخست وزیر سود میبره؟ این حاکمیت کشوره و ما از اولین کسانی بودیم که با نقض حاکمیت کشور مخالفت کردیم. شهادت ابو مهدی مهندس نقض آشکار حاکمیت بود. حمله به پایگاه‌های هشت شعبی در مناطق مرزی نقض حاکمیت بود. پس چطور ما رو متهم به هدف قرار دادن نخست وزیر میکنن؟ کشتن نخست وزیری که دورش تموم شده چه سودی داره؟ اگر ما معتقد به کودتا و ترور هستیم، پس چرا در انتخابات شرکت کردیم؟ الان چرا اینجا داریم اعتراض میکنیم؟
این حمله دو روز پس از درگیری میان هواداران این گروه ها با نیروهای امنیتی که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت صورت گرفت. گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق معترضند که در آن بیش از 80% کرسی های خود را از دست دادند. در پی این حوادث ویدیوها و مواضعی در تحریر نخست وزیر عراق از برخی مسئولان و رسانه های وابسته به این گروه ها منتشر شد.
طبعا هي تمثيليه واضحه من رئيس الوزراء.
این یه نمایش آشکار از سوی نخست وزیر بود که با اون میخواد روی جنایت خودش و فرماندهان امنیتی خیانتکارش که باعث شهادت فرماندهانی از مجاهدین شد سرپوش بذاره. این نمایش ها رو الکاظمی از زمان روی کار اومدنش شروع کرد، الان هم با این اقدام بی‌شرمانه‌اش ادامه داد. تو رفتنی هستی ای کاظمی لعنتی، تو و همراهات محاکمه میشید. عشایر و فرزندان قربانیان شما رو فراموش نمی کنند. هر کس از کاظمی حمایت کنه موفق نخواهد شد، اون از هیچ مقامی لذت نخواهد برد. عراق برای مقاومان و مجاهدانه، این رو بفهمند.
عراق المقاومين العراق عراق المجاهدين
آنچه عراق در هفته‌های اخیر شاهد آن بود، نگرانی‌های بسیاری از آغاز موج تازه خشونت‌ها را زنده کرده است.
مسئولیت جميع اليوم ان يقف سواء كان على مستوى الكتل السياسيه الفاعل.
امروز این مسئولیت همه است، چه گروه‌های سیاسی و چه مراجع دینی. باید برای جلوگیری از به وجود آمدن فتنه که هدفش نابودی عراق و از بین بردن حاکمیت هم صدا بشند. حمله به خانه نخست وزیر که عالی ترین مقام عراق است، یعنی حمله به کشور. نباید در برابر کسی که عراق را هدف قرار می دهد سکوت کرد. باید اوغلای قم برای جلوگیری از پیامدهای این حادثه مداخله کنند.
و این نگرانی ها تا یافتن راه حلی سیاسی که شاید برخی طرف های آن غیر عراقی باشند ادامه خواهد یافت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تحولات عراق رو بررسی میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، نمایندگان گروه های شیعه عراق با نخست وزیر این کشور دیدار کردند. چقدر این دیدار تحت تاثیر سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عراق انجام شد؟ چون موضع این گروه ها در قبال واقعی سوءقصد آقای مصطفی کاظمی با تردید و حتی به سخره گرفتن همراه بود.
بله، ولی گروه هایی که در ترکیب امنیتی عراق به عنوان هشت و شبی از اونها یاد میشه و گروه هایی هستن که ائتلاف فتح رو شکل دادن و این گروه ها هستن که زیر نفوذ جمهوری اسلامی قرار دارن، در حالی که عراق یک کشور با اکثریت شیعه است که در انتخابات ماه گذشته اون گروه شیعه دیگری یا ائتلاف شیعه دیگری دست برنده داشت و اینها گروهی هستند که زیر فرماندهی آقای مقتدی صدر هستند و بیش از 70 کرسی به دست آوردن. گروه های ناراضی که مردم عراق به اونها پشت کردن در انتخاباتی که حدود 41% مردم عراق در اون شرکت کردن و کم تعداد ترین انتخاباتی بود که عراق در طول یکی دو دهه گذشته برگزار میکرد، این مردم در این انتخابات به گروه های امنیتی تحت پشتیبانی ایران پشت کردند.
آقای تقی‌زاده، نکته بعدی این که اگر تایید بشه که پهپادهای ساخت ایران در این حمله، در این سوءقصد حضور داشتن و دو گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران، کتائب حزب الله و اصحاب اهل حق، در حمله به منزل آقای کاظمی نقش داشتن، چه تغییراتی در موازنه قوا در عراق به وجود خواهد اومد؟
موازنه عراق رو میتونه با تغییرات جدی روبرو بکنه. نخست اینو تاکید بکنیم که آقای الکاظمی یک عنصر امنیتی است و اگر اعلام میکنه که دست اهل توطئه رو خونده و اونها رو شناسایی کرده، این میتونه واقعیت داشته باشه. آقای کاظمی به دنبال اتخاذ یک سیاست مستقل در عراق، به دنبال کوتاه کردن نفوذ خارجی هاست و اتفاقا در این نکته با مقتدی صدر سیاست مشترکی داره. حالا زمان تصمیم گیری است که هم گروه از سایرون که اکثریت بزرگی رو میتونن در پارلمان عراق داشته باشن و سهم بزرگی رو در دولت عراق، وقتی صحبت از سهم میکنم این است که شما به دنبال اجرای قانون اساسی تازه عراق میبینید که شیعه ها، سنی ها و کرد ها در ترکیب سیاسی دولت سهم دارن و حالا اگر این دو عنصر، یعنی آقای کاظمی و آقای مقتدی صدر، تصمیم بگیرن که دولت عراق رو پاک بکنن، سیاست عراق رو پاک بکنن از نظامیگرایی، عقیده‌ای که آقای کاظمی داشت، یعنی زدودن گروه‌های نظامی از دولت، میتونه برای گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی بسیار گران تمام بشه. اینها حدوداً در سال در 2.5 میلیارد دلار کمک نظامی دریافت میکنن، کمک مالی دریافت میکنن و تعدادشون بالاتر از چند ده هزار نفره. اونها میتونن بازنده بزرگی در توطئه نافرجامی باشن که اتفاق بی سابقه ای بوده در طول چند دهه گذشته در منطقه، و جمهوری اسلامی شاید نفوذ بیشتری رو در سیاست داخلی عراق به این ترتیب از دست بده.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. وزیر خارجه فرانسه دیروز از همتای ایرانی خود خواست که مذاکره با قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام را از همان جایی آغاز کند که پس از دور ششم متوقف شده بود. این گفتگوی تلفنی بین دو مقام ارشد فرانسه و ایران در حالی است که علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، در چارچوب سفرش به پایتخت‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه طرف اروپایی برجام، دیروز به پاریس رفته بود. گزارشی ببینیم در این رابطه از نازآفرین میرزا خلیلی.
لفاظی های تهران پیشا پیش نشست احیای برجام در وین نگرانی اروپا را برانگیخته. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در چند روز گذشته در گفتگو با وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام بارها خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و تضمین عدم خروج دولت‌های بعدی این کشور از برجام شده. تهران در تلاش است تا پیش از آغاز مذاکره‌های احیای برجام در 8 آذر اعضای اروپایی عضو برجام را با وعده مراودات اقتصادی و گاه طلبخواهی با خواسته‌های خود همسو کند. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، در حال دیدار با همتایانش در فرانسه، آلمان و بریتانیا است. گرچه او گفته هدف از این سفر فشار برای لغو تحریم هاست، اما به نظر می رسد چندان آغاز موفقیت آمیزی نداشته. همزمان با حضور علی باقری در پاریس، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان گفته که مذاکره های هسته ای باید از همان جایی ادامه پیدا کند که در خرداد پایان یافت. کشورهای اروپایی خواستار احیای برجام و بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات خود در این توافقند، اما شرط‌های سگانه تهران و اصرارش بر ادامه توسعه توان نظامی این کشور آنها را نگران کرده که این مذاکره‌ها به درازا بکشد یا اصولاً بی سرانجام بماند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از شرط‌های تهران برای واشنگتن خبر داده بود.
ایالات متحده مسیرش برای بازگشت به برجام روشنه. یک، باید بپذیرد به عنوان مقصر وضعیت فعلی از این مسیری که رفته برمیگردد. برای بازگشت از این مسیر غلط هم باید تحریم‌های ظالمانه ای رو که و تحریم‌های غیرقانونی رو که بعد از خروج آمریکا از ایالات خروج آمریکا از برجام اعمال کرده، همه رو یک جا به صورت مؤثر بردارد و مهمتر این که تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده مجدداً جهان رو و حقوق بین الملل رو به سخره نخواهد گرفت و این شرایط رو تکرار نخواهد کرد.
چند ساعت پس از این اظهار نظرهای تهران، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای مصریش در واشنگتن از نگرانی‌های جدی و مشترک این دو کشور در رابطه با برنامه موشک بالستیک و نفوذ نظامی ایران در منطقه یاد کرد. آنتونی بلینکن میگوید ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نیروی بی‌ثبات کننده تر در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده که خواستار بازگرداندن واشنگتن به برجام است. با این حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند که برای آنها مشخص نیست که ایران هم به رغم ادعاهایش مایل به بازگشت به تعهداتش در برجام باشد. واشنگتن هشدار داده که اگر مذاکره های وین به شکست بیانجامد، هر گزینه دیگری را از جمله نظامی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در نظر خواهد گرفت. در هفته‌های گذشته تهران ادعا کرده که در حوالی تنگه هرمز با نیروهای آمریکایی دوبار رو در رو شده. در تازه‌ترین این ادعاها ایران میگوید که در جریان رزمایش نظامی سالانه ارتش ایران که دیروز پایان یافت، ناچار به هشدار هوایی به دو پهپاد آمریکایی شده. رزمایش ارتش ایران تنها چند روز پس از آن آغاز شد که سپاه پاسداران اعلام کرد تلاش آمریکا برای توقیف نفتکش حامل نفت ایران در دریای عمان را خنثی کرده. مقام‌های دفاعی آمریکا این ادعا را رد کردند. در آستانه نخستین مذاکره های مستقیم دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با قدرت های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، رویکرد تهران در این گفتگوها رفته رفته مشخص می شود. آنچه که می تواند تنش ها را از برنامه هسته‌ای ایران حتی فراتر ببرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره بورس خطاب به وزیر اقتصاد ایران گفت که سرمایه مردم در بازار سرمایه دود شد و شما هم مثل ما تماشاگر هستید. برای گفتگو همراه هستیم با روشنک آسرکی، تحلیلگر اقتصادی از نیکوزیا در قبرس. خانم آسرکی، داد بسیاری از مردم از وضعیت بورس در آمده و سرمایه بسیاری از دست رفته. آیا دولت ابراهیم رئیسی سیاست مشخصی داشته برای نجات بورس؟
قطعا نه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که دولت ابراهیم رئیسی مثل دولت پیشین باهاش روبرو هست بحث کسری بودجه هست، منابع ناکافی ارزی و همینطور مشکلاتی که در حوزه صادرات نفت وجود داره. در نتیجه دولت ناچار هست که با استفاده از جابجایی عرضه و تقاضا در بازار بورس بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. دولت از دو راه از بازار بورس درآمدزایی میکنه. یک راه مالیاتی هست که روی تبادلاتی که در این بازار صورت میگیره دولت دریافت میکنه از کاربران در بورس و سهامداران، و موضوع دیگه عرضه اوراق قرضه هست در بازار. البته احسان خاندوزی پیشتر و حتی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی زیر بار این موضوع نرفت و مدعی شد دولت هیچ گونه اوراق عرضه ای رو در این بازار عرضه نکرده دولت 13 هم. اما هم گفته کارشناسان بورسی و هم اینکه ما این رو مطمئن هستیم که دولت هیچ منابع دیگری برای جبران کسری بودجه نداره، نشون میده که قطعا یکی از راهکارها همین بوده و به نظر نمیرسه که دولت 13 هم برنامه مشخصی برای بازار بورس و برطرف کردن مشکلات اون داشته باشه.
خب به غیر از بورس، بازار ارز هم وضعیت متزلزلی داره و شاهد افزایش بهای دلار آمریکا هستیم. چه چشم اندازی برای قیمت ارزهای خارجی وجود داره در این شرایط؟
بازار ارز بازاری نیست که دولت تصور کنه بتونه با قیمت‌های دستوری اون رو کنترل کنه. آنچه که ما می‌دونیم و تحریم‌ها، اثر تحریم‌ها این بوده که الان در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. خود وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی این رو تأکید کرده که ایران دچار رشد نزدیک به 0 بوده برای بیش از یک دهه. خب در کشوری که تولید وجود نداشته باشه، در کشوری که رشد اقتصادی وجود نداشته باشه، در کشوری که ریسک های اقتصادی اجازه جذب سرمایه گذاری رو نده و از طرف دیگه نفت خام که به فروش میرسید به عنوان اصلی ترین منبع درآمد جمهوری اسلامی هم به فروش نرسه، مسلما ورودی ارز به کشور محدود میشه و در چنین شرایط مشخص از قیمت ارز با افزایش روبرو خواهد شد. من تصور میکنم که دولت به شکلی نتونه قیمت ارز رو ثابت نگه داره یا کاهش بده. اگر که شرایط به همین شکل در حوزه برجام در مورد FATF ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه یک گشایش به معنای واقعی در اقتصاد ایران ایجاد بشه، سرمایه گذاری خارجی جذب بشه، نفت و گاز به فروش برسه و حجم تولید در اقتصاد ایران افزایش پیدا کنه، فقط در این صورت هست که قیمت ارز میتونه ثابت بمونه یا حتی کاهش پیدا کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم آسرکی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. دعوای لفظی بین رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص لهستان با بلاروس بالا گرفته و وارد مرحله جدیدی شده. نزاع بر سر سرازیر شدن هزاران پناهجو از جمله تعدادی از شهروندان ایران و افغانستان از مسیر بلاروس به پشت مرزهای لهستان و لیتوانی است. پناهجویانی که بین مرزبانان لهستانی و بلاروسی نه راه پس و نه راه پیش دارند. وزیر دفاع لهستان دو روز پیش اعلام کرد که 12,000 نیرو به مرزهای شرقیش اعزام کرده. با این حال 13 نفر از پناهجویان ایرانی که در نزدیکی مرز لیتوانی در بلاروس ناپدید شده بودند خود را به آلمان رساندند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بالا گرفتن جنگ لفظی بین اتحادیه اروپا و بلاروس، این بار بر سر پناهجویانی که چند هفته ایست در سرمای پاییزی بین مرزبانان بلاروسی و لهستانی گیر افتادند، برخی با همسر و فرزندانشان. لهستان میگوید بلاروس از این پناهجویان به عنوان سپر انسانی استفاده میکند.
جامعه بین‌المللی اوضاع را زیر نظر دارد. نه فقط همسایگان ما بلکه کشورهای اروپای مرکزی و اروپای غربی نیز در حال بررسی شرایط هستند. کاملا روشن است که حکومت بلاروس روش جدیدی را برای حمله به مرزهای لهستان و اتحادیه اروپا انتخاب کرده است.
برخی از پناهجویان به خبرنگاران گفتند که پلیس بلاروس پول و وسایل شخصی مانند موبایلشان را از آنها گرفته. بعضی که خوش‌شانسند توانستند شب‌های سرد را زیر چادر بگذرانند، اما برخی زیر درخت بدون آب و غذا. لهستان می‌گوید تعداد زیادی از پناهجویان برای ورود به خاک این کشور با سنگ و چوب تعدادی از مرزبانان را زخمی کردند. چند روز پیش هم ایالات متحده آمریکا بلاروس را به بهره برداری سیاسی از پناهجویان متهم کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، همچنین بلاروس را متهم کرده که مهاجران را با زور به سوی مرزهای اتحادیه اروپا می‌راند.
تصاویر و گزارش‌های مربوط به مرز لهستان و بلاروس واقعاً نگران کننده است. ایالات متحده به شدت سوء استفاده رژیم لوکاشنکو از پناهجویان و بهره برداری سیاسی از این افراد آسیب پذیر رو محکوم میکنه. تا زمانی که حکومت بلاروس تعهدات بین المللی خودش رو زیر پا میذاره، صلح و امنیت اروپا در خطر خواهد بود.
ناتو و اتحادیه اروپا میگویند بلاروس مهاجران را با وعده ورود آسان به اتحادیه اروپا فریب میدهد و بعد به صورت گانگستری و استفاده از زور و گاهی تهدید مسلحانه آنها را به مرزهای کشورهای این اتحادیه میراند. رهبران این اتحادیه وعده دادند که برای تنبیه بلاروس تحریم‌های بیشتری علیه این کشور وضع کنند. و این هم واکنش الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری جنجالی بلاروس، که تلویحاً اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند.
اگر خدای نکرده ما مرتکب اشتباهی شویم، اگر گامی اشتباه برداریم، روسیه را فوراً به این گرداب خواهیم کشید. حتما می دونید این کشور بزرگترین قدرت اتمی در جهان است.
لیتوانی، دیگر کشور هم مرز بلاروس، هم به مانند لهستان تعداد زیادی از سربازانش را بسیج کرده که از ورود پناهجویان به خاکش جلوگیری کنند. در میان این پناهجویان تعداد زیادی ایرانی هستند. دو روز پیش 13 نفر از آنها در نزدیکی مرز لیتوانی ناپدید شدند. دیروز هم کشور آلمان تایید کرد که این پناهجویان توانستند خود را به این کشور برسانند. ماه گذشته پلیس فدرال آلمان اعلام کرد که از میانه تابستان تا ماه اکتبر نزدیک به 4300 نفر پناهجو خود را از بلاروس به این کشور رساندند. جدا از روابط تیره اتحادیه اروپا و بلاروس، کشور لهستان در ماه‌های گذشته به مهاجر ستیزی متهم شده است. ماه گذشته پارلمان این کشور متمم قانونی را به تصویب رساند که کار را برای اخراج و رد تقاضای پناهندگی مهاجران غیرقانونی آسان کند. طبق این قانون مهاجران اخراج شده به طور موقت از ورود به خاک این کشور هم منع می شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اکبر خوشکوش که از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شده که فرانسه روح الله زم مدیر وبسایت آمد نیوز را که مقیم این کشور بود با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. برای صحبت در این رابطه جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیل سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، قبل از اینکه بریم سر ادعایی که آقای خوشکوش کرده در مورد خود ایشون و سابقه شون برامون توضیح بدید.
اکبر خوشکوش بعد از در واقع به پرونده قتل‌های سیاسی سال 77 که در جریان اون از جمله پروانه و داروش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده کشته شدند، نامش رسانه‌ای شد و به عنوان یکی از عناصر عملیاتی این قتل‌ها معرفی شد، محاکمه شد، البته بعداً هم آزاد شد و به فعالیت‌های خودش ادامه داد. او به گفته میشه که از در واقع نیروهای یا میشه گفت چهره‌های معروف اراذل اوباش در قبل از انقلاب در محله نازی‌آباد بود که به محله بعد به کمیته انقلاب پیوست و بعد هم به وزارت اطلاعات پیوست و تا مشاور اطلاعات عملیاتی وزیر اطلاعات هم ارتقای مقام پیدا کرد. در جریان چند پرونده فساد اقتصادی از جمله برادرم رفراشته هم نام او به میان اومده بود و گفته میشه که او در کار واردات موبایل به صورت قاچاق دست داشته و خب ثروت میلیاردی هم از این راه به دست آورده. اظهار نظرهای جنجالی هم پیش از این البته او از او شنیده شده.
و ادعایی که آقای خوشگوش کرده در قبال ماجرای روح الله زم و چگونه بررسی میکنید؟ چقدر این ادعا تفاوت داره با تبلیغات سپاه در مورد ربایش و نحوه بازداشت آقای زم؟
خب ابتدای این که برحال او جزء این تیم عملیاتی نبوده، کاری که انجام گرفته از سوی تیم اطلاعات سپاه بوده. اگر خوشگوش در وزارت اطلاعات بوده، صحبتهایی رو که مطرح میکنه تا مشخص است که تا چند اندازه مستند هست با روایت رسمی که از تلویزیون جمهوری اسلامی و از سوی سازمان اطلاعات سپاه در مورد مرحوم روح الله زم منتشر شده تفاوت داره. البته ادعای بسیار مهم و گزافی است و باید دید که واکنش فرانسه به این اتهامی که او مطرح کرده چه خواهد بود. به هر حال اگر مشخص بشه که چون این اتهامی واقعیت داره، یعنی دولت فرانسه همکاری کرده با سازمان اطلاعات سپاه برای بازگردوندن یا در واقع فرستادن روح الله زم و با اطلاع از اینکه او قرار بازداشت بشه، خب یک رسوایی امنیتی برای فرانسه خواهد بود. منتها میگم مشخص نیست که صحبت اکبر خوشخوش میکنه تا چه اندازه صحت داره و آیا اساسا دولت فرانسه یا نیروهای امنیتی در فرانسه به این ادعا پاسخ خواهند داد یا خیر. ولی به هر حال او همونطور گفتم پیش از این هم سابقه داشته که ادعاهای جنجالی مطرح کرده که با واکنش‌های مواجه شده و هیچ وقت هم ادعای او ثابت نشده. بنابراین میشه این رو هم در نظر گرفت که حرفهای او بخشی از همون بازی اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش می‌برند.
خب آقای اکبر خوشکوش در این گفتگویی که با وبسایت رویداد 24 کرده و این ادعا رو مطرح کرده در مورد پرونده قدیمی فرود فولادوند مؤسس انجمن پادشاهی و همچنین حبیب اسیوت هم صحبت کرده و از همکاری سازمان امنیت ترکیه با دستگاه‌های امنیتی ایران خبر داده. رابطه نهادهای امنیتی ایران و ترکیه در این سال‌ها چگونه بوده و چه فراز و نشیب‌هایی داشته؟
خب دو کشور می‌دونیم که پیمان‌های امنیتی متعددی رو امضا کردن، با هم همکاری کردن در مورد نیروهای مخالفی که در خاک دو کشور حضور دارن، از جمله برای ترکیه نیروهای کرد PKK خیلی خیلی اهمیت دارن و این یک واقعیت هست که به هر حال دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در خاک ترکیه باز بوده، منتها در مواردی که روابط دو کشور تیره شده در اون شرایط بوده که مشخص شده که این همکاری ها تا چند اندازه در واقع وجود داشته و دولت ترکیه از اونها آگاه بوده و تنها در مواردی که عرض کردم اختلافاتی بین دو کشور بوده در اون شرایط بوده که دستگاه امنیتی ترکیه یا میت دست به افشاگری زده به عنوان مثال در مورد چند قتلی که در اخیر صورت گرفته و اون پرونده معروف زیندشتی که به هر حال منتشر شد و اعلام شد که او در این ترورها نقش داشته و با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکرده. بنابراین این نکته پنهان و پوشیده این نیست که نیروهای امنیتی و دستگاه اطلاعاتی ایران و ترکیه با هم در طول این سالها همکاری داشتن و در مواردی عرض کردم که وقتی که مثلا جمهوری اسلامی انتقادی به دولت اردوغان داشته برای نشان دادن ضرب چستی یا در واقع ساکت کردن جمهوری اسلامی دولت آنکارا در مواردی بخشی از این عملیات در جمهوری اسلامی رو در خاک ترکیه افشا کرد.
بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر از همراهیتون در برنامه صبحانه با خبر. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد میگوید مخالفان واکسن کرونا از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته بودند که جلوی واکسن زدن رهبر جمهوری اسلامی را بگیرد. او که در جلسه علنی روز گذشته مجلس صحبت میکرد بدون اشاره به نام گروه یا افرادی که این درخواست را مطرح کردند گفت این افراد تدابیر ستاد کرونا را خلاف شرع مقدس و عقل و منطق میدانند و قرائت جدیدی دارند. برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، بحث مخالفت با تزریق واکسن کرونا در ایران گویا داره ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. کار حتی به استفتا گرفتن از مراجع تقلید هم کشیده شده. چه هست اصل ماجرا و چه ابعادی داره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، واقعیت اینه که در تمام دنیا شکاکان به واکسن وجود دارند و کسانی هستند که به هیچ وجه نمی‌خواهند که از موهبت واکسن ها برخوردار بشن. البته خب در جاهای دیگه سعی میکنن که محافل به اصطلاح علمی رو پیدا بکنن و از اونها در واقع این استفتا رو به یه معنی داشته باشن که اونها در واقع نظر بدن که واکسن مناسب نیست. ولی که در کشور ما ایران از اونجایی که خب جو مذهبی حاکم هست اونها سعی میکنن که از مراجع دینی این استفتا رو بگیرن و اونها صحبت از این بکنند که واکسن ضرورتی نداره و حالا حتی ممکنه مضر باشه به زعم اونها. راهش این هستش که به هر حال از راه علمی توجه بشه به اون چیزی که خب دانشمندان و کارشناسان امر نظر میدن. ما شاهد هستیم در بعضی از کشورها خب مثل امارات متحده عربی، پرتغال، کوبا، سنگاپور، شیلی این رقم خیلی بالاست، رقم واکسیناسیون، یعنی حداقل مثلا در امارات 98% مردم، تنها 2% هستش که واکسن نزدن و در کشورهایی که دیگه‌ای که نام بردم بین 85% تا 90% مردم واکسن رو زدن که با توجه به شیوع سویه دلتا رقم مناسبیه، ولی در ایران 35% مردم این واکسن رو هنوز نزدن و بسیار مستعد هستن که این بیماری رو بگیرن و باید حتما تلاش کرد که قانع بشن این افراد و واکسن بزنن.
و یک نکته دیگر هم افزایش تعداد شهرهای قرمز و بیم اوج گرفتن دوباره بیماری هست، به خصوص که مدارس هم قرار بازگشایی بشن به صورت حضوری. چه چشم‌اندازی پیش رو هست با توجه به وضعیت واکسیناسیون و تاثیرگذاری واکسن ها؟
چشم‌انداز در روزهای آتی و هفته‌های آتی روشن نیست در این ارتباط، برای اینکه خب ما فصل سرما شروع شده، مردم بیشتر در محیط بسته هستن، از جمله در ایران شیوع در سطح جهانی رو به گسترش هست. در ایران در خلال روزهای گذشته میزان ابتلای جدید شاید روزی هزار نفر بیشتر بوده نسبت به روزهای قبل. و خب اگر این روند ادامه پیدا بکنه و شهرهای قرمز هم افزوده بشن و مدارس هم باز بشن، طبعا قطعا ما به زودی شاهد اوج ششم این بیماری خواهیم بود و بحث چند روز هست در این ارتباط، هرچند که هنوز ما به نقطه افول کامل موج پنجم نرسیدیم، ولی که اینکه این روزهای آتی به این مرحله برسیم و موج بعدی آغاز بشه بسیار بسیار محتمل.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
ناتالی که به نوعی بیماری چشمی دچار شده، قبل از اینکه بینایی خود را از دست بدهد به پرواز با قازها رفته است. گروهی در فرانسه قازهای جوان را تربیت کردند تا هواپیمای بسیار سبک را دنبال کنند. هر پرواز با دسته قازها بیش از $500 هزینه دارد. بد نیست ما هم مجانی با این قازها همسفر شویم.
پرواز با قازها، رویایی که به واقعیت تبدیل شد. ناتالی به مشکل بینایی پیشرونده‌ای دچار است. او که در حال حاضر تنها از یک چشم بیناست، تصمیم گرفت قبل از اینکه بینایی خود را کامل از دست بدهد، به ماجراجویی برود. یکی از آرزوهای او پرواز با دسته قازهای وحشی بود. او به کمک خلبان دومینیک موفق شد رویای خود را به واقعیت تبدیل کند. خلبان ناتالی را سوار بر هواپیمای میکرولایت بر فراز کوههای آلپ در فرانسه برد. میکرولایت وسیله پروازی سبکی است که قابلیت حمل 2 نفر را دارد و بعد از برخاستن میتوان از آن بدون موتور مانند کایت استفاده کرد. پرواز ناتالی با دسته ای از قازهای جوان همراه بود که برای دنبال کردن این وسیله پرنده آموزش دیدند. دومینیک خلبان این پروژه اولین بار بعد از شرکت در یک فیلم مستند درباره پرندگان مهاجر به این فکر افتاد. او سال گذشته تصمیم گرفت ایده پرواز با پرندگان را به واقعیت تبدیل کند.
On a discuté tous ensemble, on a décidé de se lancer là-dedans avec
در مورد تربیت قازها هم فکری کردیم و تصمیم گرفتیم با وجود زحمت زیادش این پروژه رو راه اندازی کنیم. نتیجه‌اش زیباست، چون پروازها فوق‌العاده میشن. واقعاً جادوییه. هر کسی رو که به این پروازها میبریم خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. همه چی رو فراموش میکنن و حس میکنن یک پرنده مهاجر هستن.
برای آموزش قازهای جوان در طول پرواز استراحت‌های کوتاه در نظر گرفته شده و بعد از مدتی پرواز فرصتی برای استراحت به آنها داده میشود. قازها از تغییر حالت بال میکرولایت متوجه میشوند که زمان استراحت رسیده و به جای بال زدن تنها به کمک باد معلق میمانند.
Donc elle volait au début avec l'ULM sur quelques mètres, après 10 mètres, 20 mètres.
اوایل قازها فقط چند متر با میکرولایت پرواز میکردن، بعدش تا 10 متر، 20 متر و بعدتر به مدت 1 دقیقه، 2 دقیقه و سرآخر مدت پرواز با اونها رو افزایش دادیم. این روند کمی طول کشید تا عضلات قازها قوی بشه و بتونن با میکرولایت در هوا بمونن. باید پروازشون رو با میکرولایت هماهنگ میکردیم. از طرفی باید حواسمون به قازها باشه که خسته نشن، شرایط خوبی داشته باشن و مطمئن شیم که میتونن در ارتفاع بیشتری پرواز کنن.
On alterne l'effort et le repos en vol.
قازها حالا 3 ماهه هستند و می توانند حدود 1 ساعت با میکرولایت پرواز کنند. در زمان ارتفاع گیری میکرولایت قازها بال زده و بعد در جریان باد بالهای این وسیله معلق می مانند. قازها معمولا در 3 سالگی کوچ می کنند و دومینیک و گروهش قرار است به بازگشت این پرندگان به حیات وحش کمک کنند. هر پرواز با دسته قازها بیش از $500 قیمت دارد.
یک برداشت کننده عسل زنبورهای وحشی در جنگل‌های جمهوری باشقیرستان روسیه، سنتی که از اجدادش به ارث برده را ادامه داده و به دنبال کندوهای کمیاب است. او برای اولین بار در 13 سالگی عسل وحشی برداشت کرد و از همان زمان تصمیم گرفت تا زندگی خود را صرف این سنت قدیمی کند. سنت برداشت عسل وحشی یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است که قدمت آن به 8000 سال قبل از میلاد باز می‌گردد. گزارشی ببینیم در این رابطه.
این دستگاه دودساز زنبورداری، طناب‌های مخصوص و برداشت سنتی عسل زنبورهای وحشی میراثی هستند که از پدر بزرگ ایلدار یاکافاروف به او رسیده است. او شکارچی عسل وحشی است که در دل جنگل‌های جمهوری باشقیرستان روسیه به دنبال کندوهای کمیاب است. ایلدار اولین بار در 13 سالگی عسل وحشی برداشت کرد و از همان زمان تصمیم گرفت تا زندگیش را صرف این کار کند. ایلدار پاییز هر سال برای برداشت عسل به اعماق جنگل‌های باشقیرستان می‌رود. محل این کندوهای وحشی و همچنین تجهیزات و مهارت‌های لازم رازی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. اما از آنجا که بسیاری از شکارچیان این کار را رها کردند، محل بسیاری از این کندوها و همچنین تکنیک های برداشت عسل فراموش شدند.
این یه تجارت باستانیه. کندوهای زنبورهای عسل وحشی توی درخت ها هستن. بعضی از کندوها از زمان اجداد ما باقی موندن و 150 تا 200 سال عمر دارن. این درخت ها هنوز زندن، هنوز رشد میکنن. زنبورها هم با عسلاشون ما رو خوشحال میکنن.
برداشت عسل وحشی به روش باستانی شامل بالا رفتن از درختان به کمک طناب‌های مخصوص و استفاده از یک دستگاه دودزا برای آرام کردن زنبورها و کاهش حملات آنهاست. البته این دود باید خنک باشد، وگرنه دمای بالای آن ممکن است زنبورها را تحریک کرده و حتی باعث مرگ آنها شود.
پدر بزرگم زنبور عسل وحشی پرورش میداد. پدرم این درخت‌ها و ابزارها رو به ارث برد، اما این کار رو دنبال نکرد. دوران شوروی کشاورزی اشتراکی بیشتر باب بود. اون گفت من تراکتور دارم، کار دارم، پس چرا به جنگل برم؟ نیازی به این کار ندارم.
سنت شکار عسل وحشی یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است. اولین شواهد برداشت عسل از کندوهای وحشی به نقاشی های سنگی با قدمت 8000 سال قبل از میلاد باز می گردد. این روش هنوز در بخش هایی از آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکای جنوبی توسط بومیان رواج دارد. حالا با افزایش تقاضای عسل وحشی در بازارهای بین المللی، این سنت قدیمی جان تازه گرفته است.
اکسپو 2020 دبی با حضور بیش از 190 کشور همچنان در جریان است. اسرائیل هم یک سال بعد از عادی سازی روابط دیپلماتیکش با امارات متحده عربی از غرفه خود رونمایی کرده. برآورد می شود دبی حدود 7 میلیارد دلار برای برگزاری اکسپو 2020 هزینه کرده باشد. این نمایشگاه که قرار بود 20 اکتبر سال گذشته شروع به کار کند، 6 ماه برای بازدید عموم باز است.
به اکسپو 2020 دبی خوش آمدید. اکسپو 2020 که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، نخستین نمایشگاه بین المللی است که در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا برگزار می شود. اسرائیل در آستانه افتتاح این رویداد مهم از غرفه خود رونمایی کرده است. نمایش این غرفه یک سال بعد از عادی سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و امارات توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است. مراسم افتتاح این نمایش به میزبانی امارات متحده عربی با حضور حاکم دبی برگزار شد. بیش از 190 کشور هنر و فرهنگ خود را در تالارهایی با معماری چشمگیر نمایش می‌دهند. مشارکت اسرائیل در این همایش بعد از توافق این کشور با امارات متحده عربی برای برقراری روابط دیپلماتیک صورت می‌گیرد. این توافق پارسال با میانجیگری ایالات متحده انجام شد و اسرائیل در آن به توقف الحاق قسمت‌هایی از کرانه باختری به این کشور موافقت کرد.
Welcome to the Israeli Pavilion.
به غرفه اسرائیل خوش آمدید. برای ما این یک لحظه تاریخی و ویژه است. مثل به واقعیت تبدیل شدن یک رویاست. اسرائیل برای اولین بار در رویدادی مهم مثل نمایشگاه بین‌المللی اکسپو در خاورمیانه و در یک کشور عرب حضور پیدا کرده. این اولین باره که اکسپو به خاورمیانه اومده و این اولین باره که اسرائیل در چنین رویدادی در یک کشور عرب مشارکت میکنه.
برآورد می شود دبی حدود 7 میلیارد دلار برای برگزاری اکسپو 2020 هزینه کرده است. این نمایشگاه که قرار بود 20 اکتبر سال گذشته شروع به کار کند، 6 ماه برای بازدید عموم باز است. امید است این رویداد با جذب حدود 25 میلیون بازدید کننده به بهبود شرایط صنعت گردشگری امارات کمک کند. اما با توجه به محدودیت‌های سفر به دلیل همه‌گیری، تعداد بازدیدکنندگان غیر قابل پیش بینی است. خالق غرفه اسرائیل در این باره می‌گوید در طراحی فضا تلاش شده غرفه تا حد ممکن پذیرای بازدیدکنندگان باشد.
How we can present the whole openness.
ما تلاش کردیم فضای باز رو نشون بدیم، همونطوری که مایلیم همه رو نزد خودمون دعوت کنیم. برای همین غرفه‌ای با فضای باز ارائه کردیم، بدون مرز و محدوده.
مراسم افتتاح اکسپو 2020 با شرکت هنرمندانی از سراسر جهان برگزار شد. بازدید کنندگان می توانند با ارائه گواهی دریافت واکسن کرونا برای حضور در این رویداد به امارات متحده عربی سفر کنند. آزمایش منفی کرونا و یا گواهی دریافت یکی از واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای ورود به نمایشگاه الزامی است. اکسپو 2020 دبی تا آخر ماه مارس سال 2022 میلادی در جریان خواهد بود.
و کلکسیونی از 13 ماشین فیلم مکس دیوانه در سیدنی به حراج گذاشته می شود. صاحبان فعلی این خودروها قصد دارند هر 13 ماشین را با هم بفروشند تا بخشی از تاریخچه این فیلم حفظ شود. در این مزایده برخلاف معمول حداقل قیمتی برای ماشین ها در نظر گرفته نشده. خریداران پیشنهادهای خود را در پاکت های سربسته به مدیران حراجخانه لوید ارائه کرده و در نهایت فرد برنده از میان بهترین پیشنهاد دهنده ها انتخاب می شود.
اگر فیلم مکس دیوانه جاده خشم را دیده باشید، حتما ماشین های عجیب و غریب و آخر زمانی آن را بیاد دارید. بدون این خودروهای عظیم و جسه و ترسناک، به تصویر کشیدن دنیای ویران آخر زمان این فیلم غیر ممکن بود. حالا قرار است کلکسیونی از 13 ماشین این فیلم که یکی از محبوب ترین فیلم های هالیوودی است در حراج خانه لود سیدنی به حراج گذاشته شود. یکی از ماشین های حراج شده گیگا هورس است که شخصیت شرور فیلم آن را می راند. این خودرو ترکیبی از دو خودروی کادیلا که به هم چسبیده با دو موتور وی 8 بر روی یک شاسی غولاسا است. خودروی دیگر این حراج انترسپتور اتومبیل کهنه فورد فالکون با یک جمجمه روی ورودی هوای موتور است. در کناران الویس یک ماشین مسابقه زنگ زده مجهز به مسلسل و کامیون جنگی وارگ به چشم می‌خورد که شخصیت اصلی فیلم آن را می‌راند.
این کلکسیون ماشین فقط یه دونه است. هرگز چیزی رو مثل این نمی‌بینین که وارد بازار شه. خیلی منحصر به فرده. واسه همین ما تماس‌های زیادی رو از استرالیا و سراسر دنیا داریم.
این حراج توجه علاقمندان زیادی را در سراسر دنیا از جمله کازینوهای لاس وگاس و فستیوال برنینگ من به خود جلب کرده است. صاحبان فعلی این خودروها قصد دارند هر 13 ماشین را با هم بفروشند تا بخشی از تاریخچه این فیلم حفظ شود. در این مزایده برخلاف معمول قیمت حداقلی برای این ماشین‌ها در نظر گرفته نشده. خریداران پیشنهادهای خود را در پاکت‌های سربسته به مدیران حراج خانه لوید ارائه کرده و در نهایت فرد برنده از میان بهترین پیشنهادها انتخاب می‌شود.
صاحب‌های فعلی این ماشین‌ها میخوان اونا رو با هم نگه دارن. این کلکسیون یه خانواده است. پس باید مثل یک خانواده در کنار هم فروش برن و نگهداریشن. علاقه‌مندان از سراسر دنیا با ما تماس گرفتن. امیدوارم که این کلکسیون تو استرالیا بمونه، اما مطمئن نیستم. اگر سرآخر خارج از کشور برن، حتما سرنوشت این بوده.
فیلم مکس دیوانه جاده خشم به کارگردانی جورج میلر و بازی تام هاردی و شارلیز ترون در سال 2015 میلادی اکران شد و حدود 400 میلیون دلار فروش داشت. همچنین این فیلم توانست در 10 رشته مختلف کاندید جایزه اسکار شود که از بین آنها موفق به دریافت 6 جایزه شد. این فیلم چهارمین قسمت از سری فیلم‌های مکس دیوانه و بازسازی آن به شمار می‌آید. قرار است قسمت بعدی این فیلم سال 2022 میلادی به نمایش درآید.
امین طباطبایی در رقابت‌های شطرنج لتونی مقابل حریف اسرائیلی خود حاضر نشد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی همراه ما است تا در این رابطه صحبت کنیم. مهدی، با توجه به اولتیماتوم فدراسیون جهانی چه وضعیتی ممکنه که پیش روی فدراسیون شطرنج ایران قرار داشته باشه؟
درود مهدی جان. دقیقاً پارسال در همین روزا نوامبر 2020 بود که فدراسیون جهانی شطرنج فیده در گزارش 11 صفحه‌ای به جزئیات امتناع مکرر ورزشکاران ایرانی در شطرنج از مبارزه با حریفان اسرائیلی اشاره کرده بود و تاکید کرده بود که از این به بعد هر گونه کنارگیری از مسابقه به منزله تعلیق فعالیت‌های فدراسیون شطرنج ایران خواهد بود. جالبه که مسئله امین طباطبایی برای اولین بار نیست، بارها براش پیش اومده و حتی یک بار هم مسابقه داد که خیلی فدراسیون جهانی استقبال کرد، بعد بلافاصله در ایران از او خواستن مصاحبه کنه و بگه من حریفم رو نمیشناختم و چندین بار هم مسابقه نداده. دوباره این اتفاق الان تکرار شده. همون اولتیماتوم پارسال و اون اتفاقات بود که باعث شد علیرضا فیروزجا هم از ایران بره، که واقعا این رفتن فیروزجا رو باید مهمترین مهاجرت ورزشی به دلایل سیاسی، متاسفانه دخالت سیاست در ورزش در تاریخ ورزش ایران دونست که یک نابغه است و ایران به راحتی او را از دست داد و حالا اصلا کل شطرنج ایران با این اتفاقی که افتاده در خطر قریب الوقوع تعلیق قرار داره.
مهدی، در همین رابطه مهاجرت ورزشکاران ایرانی، ایران در رقابت‌های جهانی پرورش اندام به قهرمانی رسید، اما بعد از اینکه این مسابقات اتمام یافت و عضو این تیم از بازگشت به کشور خودداری کردند. بیشتر برامون بگو از جزئیات این ماجرا.
خب تیم پرورش اندام ایران با اقتدار قهرمان شد، جالب توجه بود و همه اعضای این تیم هم برگشتن، اما یک رشته‌ای امسال برای اولین بار در ایران فعالیتش رو شروع می‌کنه تحت عنوان فیتنس چالش، که حرکاتی نظیر بارفیکس، پارالل لانچ و غیره است و رئیس فدراسیون اصرار میکنه که باید یک تیمی هم تشکیل بشه با این عنوان بره و گویا مخالفتایی صورت گرفته و او گفته که نه، این سفارش از طرف مجلس، وزارتخونه و غیره است. این صحبتاییه که به گوش میرسه در این باره و اون دو نفری هم که با این تیم اعزام شده بودن برنگشتن و هنوز خودشون هم اشاره نکردن که چه اتفاقی افتاده و کجا هستن، ولی به هر حال اون چه که با قطعیت میدونیم، هر کسی که با تیم‌های ورزشی میره و برنمیگرده هدفش اینه که شرایط بهتری رو در خارج از کشور طبیعتاً جستجو میکنه در رشته‌های مختلف ورزشی دیگه. به این موج گسترده مهاجرتی رسانه‌ها، مردم همه دیگه عادت کردن.
و مهدی، حواشی پیرامون تیم ملی فوتبال ایران گویا پایانی نداره و ماجرای تازه این که دوستان و همراهان غیر مسئول رئیس فدراسیون فوتبال در سفرهای خارجی سوژه رسانه ها شدن. حالا جدا از ماجراهای طارمی، این داستان هم هست. از چه قراره این ماجرا؟
واقعا عجیبه. یعنی خوبه که مردم بدونن مثلا در همین دانمارکی که من هستم اگه یه تیم ورزشی میره خارج از کشور، حتی برای اون چند یورویی که پول تاکسی میدن باید قبض ارائه کنن. اعضای این تیم تازه متفرقه اصلا نداریم، چطور ممکنه که رئیس فدراسیون دوستان تجاری خودشو با هزینه فوتبال، فوتبالی که اصلا پولی در بساط نداره، میبره خارج از کشور، بعد با تیم میبره سفارتخونه، ملاقات براشون ترتیب میده تحت عنوان آشپز همراه و غیره، حتی اون فرد جادوگر رو به عنوان آشپز برده بودن. اینها شگفت‌آوره که داره در فوتبال ایران اتفاق میفته و تبعاتش رو هم میبینیم. یعنی فدراسیون بی‌نظم تیم ملی یک دست منظم فوتبال ایران رو هم تبدیل کرد به یک تیم آشفته و پرماجرا که خب فوق ستارهش رو هم متاسفانه فعلا از دست داده و در برابر لبنان و سوریه مهدی طارمی کنار تیم ملی نخواهد.
ممنونم مهدی رستم‌پور از همراهیت،
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه کسب و کار گزارشی داره در مورد افزایش هزینه‌های درمانی در ایران و همچنین سهم هزینه‌های درمان از سبد هزینه‌های خانوار. این روزنامه نوشته که بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 11.5% از درآمد هر خانوار ایرانی در سال 99 صرف هزینه‌های درمانی شده و به دلیل هزینه‌های بسیار بالای درمان در ایران که بسیاری از خانوارها باید از جیب خودشون بپردازن و مشکلاتی که بیمه در ایران داره و پوشش نمیده بسیاری از بیماری‌ها، به ویژه در دوره کرونا انواع مختلف داروها و مسائل مرتبط با کرونا رو پوشش نمیدن بیمه ها در ایران. به همین دلیل به نوشته این روزنامه بسیاری از مردم زیر هزینه های سنگین درمان در دوره کرونا به زیر خط فقر سقوط کردن. آماری که این روزنامه از این افراد داده حدود 612 هزار نفر نوشته، بنابر آماری که معاون پیشین وزیر بهداشت اعلام کرده بود به زیر خط فقر سقوط کردن. اما آمار واقعی کسانی که در ایران به دلیل هزینه‌های دوره کرونا به زیر خط فقر سقوط کردن بسیار بیشتر از این هاست. روزنامه جامعه جمع هم در همین زمینه گزارشی داره و در گزارش خودش با عنوان ایرانی‌ها برای درمان کرونا چقدر خرج کردن نوشته که هزینه‌های افرادی که به طور سرپایی به کرونا مبتلا شدن و برای درمان هر فرد حدود 20 تا 30 میلیون تومان دست کم هزینه درمان سرپایی افراد بوده. و این روزنامه نوشته که وزارت بهداشت هم اعلام کرده که به ازای هر بیمار کرونا که در دوره کرونا در بیمارستان ها بستری شدن 30 تا 40 میلیون تومان هم این وزارت خونه، حالا به گفته وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی، هزینه کرده و هزینه واکسن رو هم تا حدی به نوشته روزنامه پرداخت کرده. نکته دیگری که در گزارش روزنامه جامعه جمع بهش اشاره شده همین موضوع هست که آسیب‌های کرونا به زندگی شهروندان ایرانی بسیار گسترده‌تر از اون هست که قابل سنجش باشه. و از جمله روزنامه اشاره کرده به کسانی که جهان خودشون رو از دست دادن در اثر کرونا در ایران، حدود 128 هزار نفر در آمارهای رسمی، آمارهای واقعی به گفته مقام‌های وزارت بهداشت حدود 3 برابر این تعداد هست، کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، کسانی که کار خودشون رو از دست دادن، کسانی که بر اثر کرونا آسیب دیدن و ابعادش به نوشته روزنامه بسیار گسترده است. اما روزنامه دیگری که درباره اعتراض کارگران گزارش منتشر کرده روزنامه جهان صنعت هست. اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر گسترش پیدا کرده، پیشتر در سال‌های 96 تا 98 هم اعتراضات کارگری گسترده‌ای در شهرها و استان‌های مختلف ایران برگزار می‌شد، اما در چند ماه گذشته بار دیگر تجمعات و اعتصاب‌های کارگری گسترش پیدا کرده. خواسته این کارگران به نوشته این روزنامه این هست که نحوه واگذاری شرکت‌های معدن در استان کرمان مشخص بشه، موضوع بازنشستگی، بیمه و همچنین وضعیت در واقع خطرناکی کارگران در معدن کار میکنن شامل حال این کارگران معدن در استان کرمان هم بشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.